أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلبی راجع به بیع العرب مونده عرض کنم، وارد بحث جدید بشیم. عرض کردیم که در بیع العرب صوری در مسئله هست که به نظر ما خالی از اشکال هست. یکی این بود که در ضمن بیع سیاره مثلا شرط می کند مشتری که هرگاه من پشیمان شدم این ماشین را از من بخر با مبلغ کمتر. این عرض کردیم به نظر ما بی اشکال هست، چون شراء بایع مبیع از مشتری به ثمن اقل فی حد نفسه مشروع است، شرط آن هم شرط مشروعی خواهد بود. این که بایع این ماشین را از مشتری بخرد به مبلغ کمتر، این بلامانه است. شرط این هم طبعا شرط خلاف شرع نخواهد بود مگر دلیل خواه داشته باشیم که به آن اشاره خواهم کرد. ممکن است در همین جا شما اشکال بکنید، بگویید از یک روایتی استفاده می شود که بایع حق ندارد مبیع از مشتری به ثمن اقل بخرد، بلکه باید به همان ثمن متمای در بیع قبلی باشد. اگر این ماشین را فروخت 5 میلیون، اگر از مشتری میخواهد بخرد باید 5 میلیون بخرد و نه کمتر. چرا؟ به خاطر یک روایتی که هست که میخوانم، باب 12 از ابواب طلب حدیث 5، و عنه یعنی عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشیر قال سأله محمد بن القاسم الحناد فقال اصلحك الله ابيع الطعام من الرجل الى اجل. مثلا 100 کیلو گندم می فروشم به زید به نسیه، فعجیب وقت تغییر الطعام من سعره، هنگام سر رسید ثمن می رسد. 6 ماه مهلت داشت مشتری، 6 ماه گذشت وقت تغییر الطعام من سعره، این 100 کیلو گندم قیمتش اختلاف پیدا کرده است. فیقول لیس عندی دراهم، مشتری میگوید من پول ندارم بدهم. قال علیه السلام خود منه به سعر یومه. برخی اینجور معنا کردن، فرمودن خود منه به سعر یومه یعنی به نرخ همان روز فروش چند فروختی؟ یعنی نرخ فروش چقدر بود؟ نرخ فروش بود 100,000 تومان. الان هم به همون 100,000 تومان از او بخرد. گفته شده است که خب معنایش این است که حق نداری این کالا را، این 100 کیلو گندم را از او بخری به نرخ کمتر، باید به همون نرخ فروش بخری. بنابراین شراء البایع المبیع به ثمن اقل طبق این روایت جایز نیست. خود منه به سعر یومه ظاهر این است که گندم را تحویل داده. به نظر ما این استدلال تمام نیست به سه بیان. بیان اول اینه که سند این روایت مشکل دارد. قاسم ابن محمد مردد بین جوهری و اصفهانی، هرچند مرحوم اردبیلی صاحب جامع الرواد میخواهد بگوید اینها یک نفرند و قاسم ابن محمد جوهری ثقه، قاسم ابن محمد اصفهانی هم که همون جوهری، پس مشکلی نداریم. ولیکن مطلب واضح نیست. مشترک از قاسم ابن محمد بین ثقه و مجهول. اصفهانی علامه به بالی مجهول است و جوهری ثقه. این اشکال هم. اشکال دوم، به نظر ما این روایت معنای دیگری دارد. خود منه به سعر یومه میگوید به نرخ روز از او بخر، نه به نرخ فروش. وقت تغییر عبارت رو بار دیگر میکنم با این معنایی که ما میکنیم. میگه عبی و تعام من الرجل الى عجلن 100 کیلو گندم میفروشم 100,000 تومان 6 ماهه. سر 6 ماه پول ندارد چه کنم؟ حضرت فرمود این 100 کیلو گندم را به نرخ روز از او بخر. فرض این است که گندم گران شده، 100 کیلو گندم شده 200,000 تومان. مشتری میگوید پول ندارم، گندم خرید 100,000 تومان 6 ماهه، حالا میگم پولم را بده، میگه پول ندارم. حضرت فرمود به نرخ روز از او بخر، یعنی 100 کیلو گندم فروختی 100,000 تومان، پول نگرفتی، حالا 200,000 تومان ازش همون گندم ها رو بخر، یعنی 100,000 تومان میدهی، 100,000 تومان هم که طلبکاری از اون میشه 200,000 تومان. گندم خودت رو بردار و ببر، نشون میشه دیگه. حالا اجازه بدید تا آخر روایت بخونم. نسیه بودن حالا چقدر مگر گرانتر هست؟ دقت کنید روایت رو تا آخر. ما این معنایی که میکنیم دقت کنید، گندم گران شده است. بایه میگوید آقا چه کنم؟ میاد از آقای خویی میپرسه، از آقای سیستانی میپرسه، میگن خب وقت عجل رسید، عجل سمن رسید، او نمیدهد، فرض کن، فرض کن گندم را بگیر. اما مشهور میگوین نخیر، حق فرض نداری. این روایت هم ظاهرش اینه که حق فرض نداری، خود منه به سعر یومه گندم را بخر از این آقا به نرخ روز. نرخ روز یعنی گران، به سعر یومه، به سعر امروز. اجازه بدی. قال افهمو اصلحک الله، خدا شما رو حفظ کنه، میفهمم. انهو تعامی اللبش تراه منی، فرمای شما رو متوجه میشم، ولی یبن رسول الله گندم خودم بود، گندم خودم را به این آقا فروختم، حالا بیام 100,000 تومان به او بدم گندم رو پس بگیرم، در حالی که یک ریال هم از او نگرفتم. گندم فروختم به 100,000 تومان، پول هم نداد، نسیه شد. الان گندم خودم را بیام 100,000 تومان اضافه بدم و پس بگیرم. انهو تعامی اللدش تراه منی، خب اینجور که شما میگویید که اعتراض ندارم. اگر نرخ، اگر عرض شود خدمتتون که یا بالاخره باید این بایه ضرر کند از این جواب امام، این دو فرض داره. یکی این که گندم ارزان شده، گندم ارزان شده، امام بفهمد به نرخ روز فروش که گران بود بخرد. خب اعتراض بایه جاری. فرض دیگر این است که گندم گران شده و امام میفرماید به نرخ امروز که نرخ گران است بخر، باز بایه اعتراض میکنه. انهو تعامی الذی اشتراه منی، و من گران، من پول بدم، یعنی پول اضافه بدم و گندم رو بگیرم. این دو احتمال رو داشته باشید. ما احتمال این را تقویت میکنیم که گندم گران شده است و امام میفرماید به نرخ امروز که نرخ گران است بخر، ولی داد بایه اعتراض میکند که گندم فروختم 100,000 تومان نسیه، الان پول نداره بده، به من میفرماید که چون گندم گران شده ما به تفاوت رو بدم به این مشتری و گندم خودم رو پس بگیرم. قال لا تأخذنه، حالا که اینجور شد پس نگیرم، حتی یبی ابو و یکیک، تا این گندم را در بازار بفروشد و پول تو را بدهد. قال ارغم الله عنه، محمد ابن القاسم الحناد گفت خدا بینی من رو به خاک ماند، رخصتی به من اجازه داد که این گندم را بخرم، فردت تو علی، نپذیرفتم، فشدد علی، کار رو بر من سخت کرد. خب اگر دقت کنید در چه صورت کار سخت می شد، اگر بنا بود که امام می فرمود که بگذار این آقای مشتری برود گندم را در بازار بفروشد و پول تو را بدهد، در چه صورت این محمد بن القاسم الحناد میگفت این جواب دوم سخت‌تر شد، موقعی که این 100 کیلو گندم گران شده، یعنی 100 هزار تومان من فروختم، حالا قیمت شده 200 هزار تومان. خب اون وقت امام اول فرمود که برو 200 هزار تومان این گندم ها رو بخر به نرخ روز. خب اینم اعتراض در اول که آقا این چه کاریه، من گندم خودم رو 100 هزار تومان اضافه بدم و بگیرم. حضرت فرمود پس حالا که اینجوره صبر تا بره این آقا گندم رو در بازار بفروشه ثمن المتمای رو بده. ثمن المتمای چقدره؟ 100 هزار تومان. نتیجه چی میشه؟ نتیجه هیچ فرق نمی کنه، نتیجه فرق نمی کنه، فقط فرقش اینه که در جواب اول که امام فرمود بخر از او 200 هزار تومان، این باید زودتر میرسید به گندم. چرا؟ برای اینکه 100 هزار تومان میداد گندم سر گندم رو میگرفت، گندم هم در بازار چقدر ارزش داره؟ 200 هزار تومان. پس 100 هزار تومانش به سریعا وصول میشد. اینجور بود دیگه که یک خواسته‌ای، دقت کنید، یک خواسته‌ای محمد بن القاسم الحنان داشت اول که فرض بکنه اصلا پولی نده. خب به اون خواستش که نرم، خواسته اولش این بود که حالا که مشتری پول ندارن، گندم من رسیده است به 200 هزار تومان ولی فروختم به این آقا 100 هزار تومان و پول ندارد به دست، فرق کنم بدون این که ما به تفاوتی بدهم گندمم را بگیرم. امام فرمود این را ممنوع. خب دقت کنید، این را ممنوع. امام راه دومی رو پیشنهاد کردن طبق برداشت ما. اون راه دوم چیه؟ این که آقای محمد بن القاسم الحناد ای هنت فروش، که کار هنت فروختن از حناد دیگه، خب شما چقدر طلبکاری از این مشتری؟ 100 هزار. گندم الان چقدر شده؟ 200 هزار تومان. این گندم رو بخر به 200 هزار تومان، 100 تومان از جیب، 100 هزار تومان از جیب بده به این مشتری، گندم رو بگیر. این البته به نفع این آقای محمد بن القاسم الحناد نبود، ولیکن به طولش، یعنی به اون 100 هزار تومان طلبش سریعا میرسید، اضافه از طلبش گیرش نمیومد. به 100 هزار تومان طلب کاره، به 100 هزار تومان از میرسید. چرا؟ یعنی که 100 هزار تومان از دیوش میداد گندم 200 هزار تومانی را میگره سریع میسوخت تو بازار، سریع میسوخت 200 هزار تومان. نتیجه میشد که 100 هزار تومانش اصول میشد. اما اعتراض کرد محمد بن القاسم الحناد، گفت چرا راه مرا، راه اول مرا نپذیرفتید که فقط کنم بدون این که پولی بدهم گندم 200 هزار تومانی را پس بگیرم و در بازار بفروشم؟ امام فرمود خب راه ما را نمیپذیری، بسیار خوب، لا تخدمه، بگذار گندم پیش این مشتری بماند، اون برود در بازار بفروشد که طبعا 200 هزار تومان خواهد فروشد، بیاید ثمن المتمای تو را که طلب داری که 100 هزار تومان بدهد. این نتیجه مالیش با اون نتیجه پیشنهاد قبلی امام فرق نمی کنه، اما یه فرقی داره و اینه که باید این محمد بن القاسم الحناد هیچ اینجا منتظر باشه ببینه که این مشتری چه گندم ها رو میفروشه، میاد پول این محمد بن القاسم الحناد رو میده و نگاه میده ما میگیم اعتراض این بود که ارغم الله انفی، نه اعتراض آخرش دیگه گفت خدا بینیم را به خواست مالی رخصت علی، یعنی به من آزاد کرد مرا که گندم را به نرخ روز بخرم، به پولم نقدن میرسیدم. فردت تو علی تشد داده علی. آقای خویی میفرماید که این محمد بن القاسم الحناد دوزاریش کج بود، نفهمید که هیچ تشدیدی نیست. نه اینقدر هم دوزاریش کج نبود، یک تشدید مایی هست. تشدید ما اینه که به زودی به پولش نمیرسن. بله
میگن از این بره هر چه اون بفروشه خطر بالا پایین رفتن قیمتا فرق نمی کنی، سر هزار تومانشو میگیره ولی وقتی خودش بفروشه این خطر
حالا فرق اینه که میگه رخ تسلی رخ تسلی فردت تو علی فشد داده علی. با این توضیحی که ما میکنیم معنای روایت واضح میشه و ربطی هم به بحث ما پیدا نمی کنه. بله حالا طبق این بیانی که بگیم گندم ارزان شده بود، گندم 100 هزار تومانی شده بود 50 هزار تومان، ما باید بگیم امام چی پیشنهاد کرد؟ اصلا یه چیزی به شما بگم، اگر گندم 100 هزار تومانی شده بود 50 هزار تومان، خب این آقای محمد بن القاسم الحناد اگه میخواد فرض کنه که به نفعش نبود. خب فرض بکنه گندم های 50 هزار تومانی رو میخواد بفروشه، خب این باید فرض نکنه، عقل اقتصادی میگه فرض نکن. حالا آمد از امام سوال کرد چه کنم و امام یک جوابی داد که این محمد بن القاسم الحناد ناراحت شد. چرا؟ آقا ارزان شد، اگر ارزان بشود گندم 100 هزار تومانی بشه 50 هزار تومان، اگر فرق نکنه چه که 100 هزار تومانی در دست این باید به اجرا میذاره، ولی اگه فرق کنه میره تو بازار این گندم ها رو میفروشه 50 هزار تومان، به نفعشه؟ حالا اجازه بدید امام از امام سوال میکنه چه بکنم؟ خب امام اگر بفرماید خود منه به سعر یومه، شما یومه رو معنا بکنید روز فروش، یعنی تو از این آقا گندم رو بخر به 100 هزار تومان، درسته؟ به سعر یومه، به سعر یومه دارش این گمون سعر نه، خب به قیمتش دیگه. خب خود منه به سعر یومه اگه مراد این باشه که یعنی به نرخ امروز بخر، به نرخ امروز بخر یعنی 50 هزار تومان بخر، خب این که به نفع این بایه. چرا؟ برای اینکه 50 هزار تومان که خرید به نرخ روزه، گندم گرفته 50 هزار تومان هم گرفت، 50 هزار تومان هم طلبکاره، چون گندم رو میگیره به یه قضیه که فرق نکرده که 50 هزار تومان میده گندم ها رو میخره، 100 هزار تومان هم طلبکار از این مشتری. خب این که دیگه اعتراض نداره که ارغم، این که بگه نه، این که بگه انه تعالی الذی تراه منی نداره دیگه، این که به نفته، به نفته من صحبت کرد. این که امام به فرماد به نرخ روز بخر یعنی 50 هزار تومان در فرد ارزان شده، این که به نفته این آقای بایه روشنه؟ اگر امام بفرماد به نرخ امروز که ارزان است بخر که به نرخ بایه معنی نمیده اعتراض کنه بایه. خب اگر هم کنیم این روایت رو بر ارزان شدن این گندم، باید بگیم امام که فرموز خود منحو به سعر یومه، یعنی خود منحو به سعر یومه فروش، یعنی همون صد هزار تومان، یعنی خب صد هزار تومان. خب اگر اینجوریه امام بهش میفرمود که به نرخ صد هزار تومان بگیر، خب این عرض شود که فرضی نمی کنه با راه حل خود محمد ابن قاسم، چون محمد ابن قاسم مقاید فرض کنه اِنَّهُ تَعَامُ الَّذِ اشْتَرَامُنِّي، یعنی چرا فرض نکنم؟ خود راه حل نمی که امام با فرض فرضی نمی کنه که تو میخواستی محمد ابن قاسم الحناد، تو میخواستی بگی اِنَّهُ تَعَامُ الَّذِ اشْتَرَامُنِّي، یعنی فرض میکنم، یعنی گندم ها رو میبرم. امام هم اگر بفرماید به نرخ روز فروش بردار، و نرخ روز فروش هم که همینه، یعنی صد هزار تومن بخرین گندم ها رو، خب این مشتری هم که صد هزار تومن به تو بده کاره، میشه بها کن؟ میشه بها کن؟ میشه بها کن دیگه، چون صد هزار تومن این مشتری بده کار بود به محمد ابن القاسم الحناد. اگر امام بفرماید که شما این گندم ها رو به نرخ روز فروش بخر، یعنی از این مشتری بخر صد هزار تومان، چون نرخ روز فروش صد هزار تومان بود، خب این با فرق عملا هیچ فرقی نمی کند. گوش بدید، عملا هیچ فرقی با فرق نمی کند. چرا؟ برای که سر ازاتوان خریدی، سر ازاتوان هم طلبکاری از این مشتری تحاصل میشه. چه فرق میکنه با فرق که اعتراف کنی اِنَّهُ تَعَامِ الَّذِ اشْتَرَاهُ مِنِّي؟ پس معلوم میشه توجیه صحیح همون توجیه که ما کردیم، گندم گران شده بود، امام فرمود به نرخ امروز که نرخ گران گندم هست گندم ها رو بخر، ولذا اعتراض کرد، گفت آقا گندم خودمه بهش دادم پولم نگرفتم، خب بذار گندمم رو پس بگیرم. خیلی بنفش بود، بنفش این بایه بود، گندمی که 6 ماه پیش فروخته بود 100 هزار تومان، حالا پس میگیره سریع تو بازار میشه 200 هزار تومان. ولذا اعتراض کرد به امام چرا اجازه نمیدی من این کارو بکنم؟ چرا میگی این گندم ها رو بخر به نرخ روز به نرخ 200 هزار تومان؟ امام فرمود گفت حالا که ناراحتی بگذار این آقا بفروشد، این آقای مشتری گندم رو در بازار به هر قیمتی که میخواهد، بیاد صد هزار تومن تو رو بده. به نظر ما محمل صحیح برای روایت اینه که بگیم تغییر از طعام من سعره، یعنی دار سعر و طعام. امام هم فرمود اشتری من المشتری به سهر ها در یوم، و لذا او اعتراض کرد. خب روشنه مطالب؟ بله؟ 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 نفهمیدم ملا بحث رو رو برده رو تغییر سر، نمیگه اگه نقد نسی قیمتش فرق میکنه، میگم چون شما داریم که نقد نسی قیمتش فرق میکنه، صاحب اون تکیه نکرد، صاحب گفت که تغییر سر رو مشکل من اینه که قیمت بازارش عوض شده، یک نزن دیگه تغییر از سعر و قیمت بازار نقدیش فرق کرده، یعنی چی؟
یعنی اون موقع مثلا سر هزار تومن بوده الان شده 800 هزار تومن نقدیش، امام نمیگه که به قیمت امروز ازش بخره، به قیمت یوم فروش ازش بخره.
من که نمیفهم شما چی میگید، بعدا توضیح بدید. و اصلا ظاهر و اصلا ظاهر اشتر منحو به سعر یومه زاری که امروز سحر یومه یعنی سحر امروزش، سحر امروزش، سحر روزش، سحر یومه قیمت روزش، نه قیمت دیروزش. اینی که شما میگید به قیمت یومل به حساب کنه که شیش ماه پیش بود، باید بگه به قیمت یوم امسه، نه به قیمت یومه، به قیمت روزش. به قیمت روز یعنی الان. خب حالا که اینجور شد، ممکنه شما بگید خب حالا سند این روایت رو که خیلی ها تصدیح کردن، حالا شما اشکال میکنید. دلالت این روایت هم این شد که به به این باید که ای باید این گندم را به نرخ امروز بخرید، یعنی به نرخ کمتر نمیتوانی بخرید. این خلاف اونیست که شما میگفتید که بایع میتواند مبیع را از مشتری به ثمن اقل بخرد. این روایت میگه نه، باید مبیع را از مشتری به ثمن یوم بخری، لا اقل من. ولذا به ما اشکال میشه که این روایت خلاف اونیست که شما گفتی میشود بایع از مشتری مبیع را بخرد به ثمن اقل. این روایت میگه اشتر خود منه به سعر یومه، آی بایع این مبیع را از مشتری به نرخ روز بخرد نه کمتر. جواب اینه، جواب سومی که میدیم اینه، جواب سوم از این روایت میشه که بله ظاهر این روایت اینه، ما هم منکر نیستیم، اما روایاتی داریم تدوین کرده که بایه از مشتری مبیع را بخرد به ثمن اقل. روایت ولذا این نهی رو هم میکنیم بر کراهت. خود من هم سعر یومه میشه حکم تنبیهی، چون روایاتی داریم در باب بیعون اینه که تجویز میکنه که باید از مشتری مبیع را بخرد به مبلغ کمتر. باشه بعد دیگه بدتر، اگر نرخ بازار تغییر کند من بایع دستم بسته، همینجوری نرخ بازار تغییر نکند من دل بخواه خودم بخواهم مبیع را ارزان تر بخرم، که این بدتره. اگر نرخ بازار تغییر کرده من حق ندارم به ثمن اقل بخرم، نرخ بازار ثابت باشه که به طریق اولا نمیتونم به ثمن اقل بخرم. ولی این روایت رو هم میکنیم بر حکم تنزیهی به خاطر روایات بیعالینه، از جمله همون صحیحه علی ابن جعفر که میگه رجل با اصوبه به عشقت دراهم سمش تراه به خمست دراهم. دقت کردید؟ رجل با صوبه به صوبن به عشرت دراهم سمش تراه به خمست دراهم، در صحیحه علی ابن جعفر بود. ایهل آل اذا لم یشترت یا اذا لم یشترت و رضیا سلام زا. این روایت نست در جواب، ولیکن روایت محمد ابن قاسم الحناب ظاهر است در حرمت. رفعیت می کنیم از ظهور این حدیث در حرمت، هم می کنیم بر حکم تنزیهی روایت به خاطر روایات بیعالعینه. این نکته رو خدمت رو نرف کنم، روایات بیعالعینه که در باب 6 و 7 و 8 از ابواب احکام العقود مطرحه، خلاصش 3 مورد هست که در فقه مطرحه. مورد اول بیع العینه همین مورد صحیحه علی ابن جعفر. میری پیش حاجی بازاری میگی حاجی یه میلیون وام قرض به ما میدی؟ میگه نه، ولی حاضرم این فرش رو بهت بفروشم نسیه یه میلیون و نیم. بعد از این نقد میخرم یه میلیون. نتیجه چی میشه؟ شما چه که یک ساله یه میلیون نیم به من میدی؟ منم پول نقد یه میلیونی بهت میدم. کارت را میفته، الحمدلله هیچ ربایی هم نیست. روایات ما مثلا همین سید ابن جعفر میگه اگه شرط نکنه این حاجی بازاری در بیع اول این بیع ثانی را، این بیع نسیه بود، شرط نکنه این بیع نقد را بدون شرط، واقعا بدون شرط، هیچ شرط زمینی هم نباشد، این فرش رو میفروشه یه میلیون و نیم نسیه، شما یه مشتری آزادی، خواستی به این حاجی بازاری بفروشی این فرش رو، خواستی نفروشی و او هم آزاده، میخواد بخره میخواد نخره. و میگه حاجی آخه من این فرش رو میخوام چیکار کنم، بیا از من این فرش رو بخر یه میلیون نقد. و حاجی بازاری هم میگه اشکال نداره میخرم ازش. از اول نقشم همین بود، منتها شرط نباشد در ضمن بیع اول، این بیع ثانی شرط نباشد، روایت میگه اشکال نداره. جالب اینه که حضرت امام فرموده منم میگم اشکال نداره به شرط این که به قصد فرار از ربا نباشه. اصلا بدون قصد فرار از ربا میشه نباشه؟ مگه اتفاقی من اول فرشو میخرم یه میلیون نیم نسیه، بعد تصمیم میگیرم که به این آقا بفروشم نقد یه میلیون؟ خب خلاف این روایاته، و الا نقشه قبلی هست معمولا برای بیع دینه و به قصد فرار از ربا، و فقها هم به این فتوا دادن شرط رو باید الغا کنن. این درجه اول حاجی بازاری میگه، میگه من این بهت میفروشم یه میلیون نیم نسیه، هیچ تعهدی نداری که بخری، هیچ تعهدی نداری که من بفروشی، و منم هیچ تعهدی ندارم ازت بخرم. او آقا هم میگه باشه قبوله، اما حاجی خودت میدونی من این فرش به دردم نمیخوره، تو هم مطمئنن این فرش رو از من میخری، دیگه رب نداره، همین که شرط نکردی خدا پدرتون رو بیامرزه. این من این یک نومه اومده. قسم دوم بیع الاینه اصلا شاید اجماع باشد، اصلا نشاید اجماع بر جوازش داریم، فقط حضرت امام فرموده اذا لم یکن به قصد الفرار به نظره. قسم دوم از بیع الاینه همون موردی است که در صحیحه معاویه ابن عمار بود و روایات دیگر. یک آقایی معاینه میکرد، یک مثلا صوبی رو میگفت من اینو خوشم اومد از تو میخرم، معاینه میکرد، میدید یک صوبی رو به شما میگفت من از تو، من این صوب رو برام تهیه کن، شما میرفتید صوب رو میخریدید از صاحبش، میآمدید بیناها میفروختید. معاینه میکرد، اینه یعنی معاینه، معاینه میکرد این صوب رو، ولی پول نداشت بخره، به شما میگفت برو بخر، اول برای خودت بعدن من ازت میخرم، که معمولنم بعدن این آقا نسیه میخرید، چون اگر پول داشت خودش میرفت اون صوبو میخرید، نمیومد به شما التماس کنه. اینم قسم دوم بیع الاینه که روایات میگه اگر بیع ما لیس عندک نباشه اشکال ندارد، یعنی قبلا این صوب شخصی رو از این آقا نخر، بذار بره صوبو بخره مالک بشه بعد بفروشه. مصداق سوم بیع الاینه که اینم در روایات هست اینه که طلبکار وقت اجل میرسه، وقت سررسید بین میرسه، میاد سراغ شما، آقا وقت چکت رسیده، میگی که شرایط جور نیست، میخوام پردیسان آپارتمان بگیرم، پول نیاز دارم. میگه بسیار خوب، هر دینی بیا فردا مغازه کارت دارم. فردا میریم مغازه، میگی چیه آقا؟ میگه که بیا این فرش منو یه میلیون میارده بهت میفروشم، یک میلیون و نیم یک ساله، برو این فرشو بفروش بیا قرض منو بده. شما اگه مؤثری حق نداره شما رو مجبور کنه، فنظرتون الامه این کنه، ولی نه مؤثر نیستی، خب سالا خونه نداشتی، یه سال دیگه هم خونه نداشته باش، خب مجبوری شرعن قبول کنید، بگه آقا میخرم ادنه یه چکه یه میلیون نیمی میدی به این فرش فروش، فرشه رو میگیری. بعد این فرش فروش میگه خب چکه یه میلیونی داری که امروز در رسی بشه پاس کن. میگم خب من به جای این که برم این یه راهیه که این فرش رو برم تو بازار بفروشم، یا این چک نقد و چکی که حال شده پاس کن، یه راهی که خودت از من بخری بابا. میگه باشه میخرم. اصراری نیست او بخره، میتونید برید تو بازار بفروشید، فقط حرف اینه که میگه از من این فرش رو یک میلیون و نیم نسیه بخر و عد بدهی وقت بدهی. به اونم میگم بیونیدم، چرا؟ برای این که نشون میده این طلب کار این فرش رو به شما، بعد میگه از من بخرد یه میلیون و نیم یا قرض رو بده. بالاخره شما هم این فرش رو میخرید و حالا یا به این میفروشید یا به همسایش میفروشید، یه میلیون رو جور میکنید، قرض فعلی این آقا رو میدید، حالا تا یه سال دیگه یه میلیون نیم دیگه چک دارید دست این آقا، خدا بزرگه. بلکه این آقا مرد، ورثش آدمای خوبی بودن، آدمای خیری بودن، آمدن ارفاق بهت کردن. البته این آقا خلاف شرع نکرده، روایاتی داره میگه کار این آقا اشکال ندارد. اینها اشکال نداره، روایات داریم. و جالب اینه امامی که با حیل ربا صد در صد مخالف، خودشون در فقه این بیع الاینه ها رو قبول دارن، ولی تو بحث حیل ربا اصلا اشاره نمی کنن به این روایات. میدونم این شرط نمیشه. یعنی چی شرط نمیشه؟ یعنی چی بابا؟ این طلبکاره این فرشو میفروشه یک ساله یه میلیونی میگه قرض ما بده، میتونی بری به همسایه بفروشی، میتونی به خود این آقا بفروشی، به جای این که بگه مهلت بهت دادم تا یک سال، مهلت بدونم یک سال پول سر ازار من اضافه بده که ربا، آمد این نقشه رو کشید، آمد فرش به شما گروه یه میلیون نیم نسیه یک ساله. روایات میگه اشکال نداره. خب پس روایات بیع الاینه تجویز کرده بیع الاینه را و خریدن بایع را نسبت به مبیع به ثمن اقل، و لذا این روایت محمد ابن القاسم الحناس و هم بر حکم تنزیه میکنیم این مطلب. یک مطلب جزئی هم بگم و این بحث رو تمام کنیم. ما به نظرمون در بحث این بیع العربون این مطلبی که مطالب رو گفتیم، میگه تا فردا نفروش، تا فردا نفروش، بیعانه 10,000 تومان، به نظر ما این 10,000 تومان در مقابل عمل محترمه، تعهد می سپارد بایع که این کالا را تا فردا نفروشد و خلاف روایات هم نیست، تو هیچ روایاتی من نکرده از این کار که بایع این کالا رو مالکه، متعهد میشه تا فردا به هیچ کس نفروشه در مقابل 10,000 تومان. اگر فردا خریدی میتواند جزء ثمن باشد یا خود وصلاته بود. فقط یه روایت وحدت به وحدت میگفت لا یجوز بیع العربون الا ان یکون نقدا من الثمن، اونم که سندش ضعیف بود. پس اشکال نداره 10,000 تومان میگیره تا فردا ثمن میکنه. حالا دوست داری جزء از ثمن قرار بدی، دوست داری قرار ندی، این یک مطلب. مطلب دیگه اینه که در بی قرارداد می‌بندن، میگه هر کس فرض کرد مثلا 500,000 تومان به طرف مقابل پرداخت کنه، آیه تبریزی می‌فرمود بعد از فرض نمیشه، بعد از فرض بی تموم شد، شرط الخیار قرار بدید. بگید هر کس 500,000 تومان داشت خیار داره، نگید بعد از این که فرض کردیم ملزمی 500,000 تومان به من بدید. آیه سیستانی فرمود اشکال نداره، ظاهر کلام امام اینه که اشکال نداره، شرط میکنه اگر فرض کردیم فرضت نافذ، ولی به عهده تو که 500,000 تومان به من پرداخت کنید بعد از فرض. همونی که آیه تبریزی فرمود جایز نیست، بعد از فرض دیگه عقد تمام شد، معنا نداره دیگه شرط ضمن عقد منفسخ. آقای تبریزی میفرمود قبل از فرض پول رو بگیرید، اون وقتی که تنور گرمه اینو بچسبونید به تنور، وقتی فرض میشه بی خیار فرض طرف داره فتح رو میگه تنور ترد میشه، فرض میگه آقا 500,000 تومن رو بگیرید، میگه بابا فرض شد عقد شرطش هم فرض شد. حضرت امام ظاهر کلامشون اینه، آقای سیستانی هم سریع کلامشون اینه که نه چه لزومی داره بعد از پس میتونه این 500,000 تومن رو قرار بدن که داده بشه، و به نظر ما حق با حضرت امام و آقای سیستانی. المؤمنون این به شروطه و با کجا شرط ابتداییه تفریح میکنه، میگه بعد از این که پس کردی 500,000 تومن دارم بده در ضمن عقد. از نظر اون این المؤمنون عنده شروطه برای صادقه، ولی اون بعد از فتح عقد ظرف وفا به این شرط برسد، ظرف وفا به شرط به تصریح متعامله این بعد از فتح عقد است. چه اشکالی داره؟ المؤمنون عنده شروطه، شرط در ضمن عقد بود، حالا بعد از فتح عقد ظرف وفا به شرط میرسد، چه اشکالی داره؟ میگه بعد از این که فرق کردی و حق فرق هم داری 500,000 تومان زمان بده. المؤمنون این به شروطه کجا آنسی انکار میکنه صدق شرط زمن العقد بودن رو بر این شرط، شرط زمن العقد دیگه چرا؟ اصلا صریحا گفته بعد از فرق این شرط رو وفا کن، تصریح کرده، نه تصریح کرده، ولذا به نظر ما حق با حضرت امام آقای سیستانی، این شرط لازم الوفا. و به هادا تم الکلام فی بیع العربون یقع الکلام فی فقدان الارادت او عیبها، فقد اراده یا عیب اراده فرقشان چیست؟ از نظر حقوق جدید و از نظر فقه ما که فقه جواهریست انشاءالله ببینیم فرق بین فقدان اراده و معیوب بودن اراده چیست؟ انشاءالله فرق داره.